ساعت 4 بامداد از رادیو سبا برنامه خمسه خمسه رو در کنار شما خواهیم شنید.
خمسه خمسه روایتی از زندگی رزمندگان در کلام رزمندگان.
در حال حاضر رزمندگان غیور اسلام بر تمامی مواضع و استحکامات آزاد شده کاملا مشرف هستند و تسلط کامل دارند.
شیرین ترین لحظات دفاع مقدس را روایت می کنیم.
اینجا مقر فرماندهی یکی از تیپ‌های مزدوران بعثیست که در شب گذشته با حملات بی امان سربازان اسلام به تصرف نیروهای ما در آمده است.
نسلی که همچنان بسیجی است. خمسه خمسه.
سلام مردم عزیز ایران، روز و روزگار بر شما خوش باشه. با برنامه خمسه خمسه در خدمت شما هستیم. اینجا قراره از یک اسم بگیم که بیشتر صفته، از کارهایی بگیم که بیشتر خدمتند، از یه سری آدم بگیم که بیشتر فرشتند. در هفته بسیج با برنامه خمسه خمسه همراه ما باشید.
که از دوری دفاع مقدس تا کنون همراه مردم بوده است.
هنوز صداهایی هست که با ما سخن میگویند.
لبخند بزن بسیجی.
توی دوران دفاع مقدس نقش بانوان خیلی مهم بوده، الان هم هست. درست شبیه همون روزا در زمانهایی که نیاز دختران ایران وارد عرصه خدمت بشن، این دخترها دوست دارن مفید و البته انقلابی باشن.
دوخته گان و ماسکو انجام میدیم
برای رضای خدا، برای سلامتی همه بیماران.
آمده ان تا پشت مردم و کادر درمان کشورمون این روزها به حضور پررنگشون گرم باشه.
ما شما رو که میبینیم یاد ستاد پشتیبانی دوران دفاع مقدس میفتیم که بانوان خیلی از نیازمندی های جبهه رو در پشت جبهه تهیه میکردن.
تا کنون بیش از 2 میلیون عدد انواع نیازهای بهداشتی از قبیل ماسک، گان، لباسهای ایزوله و غیره توسط بسیجیان استان تولید و توزیع شد.
نزدیک به 100,000 نفر بسیجی در سطح استان مازندران در قالب مدافعان و سفیران سلامت برای مقابله با ویروس کرونا به میدان اومدن.
همه با هم به عالی
عزمی پیگیر برای تحقق مبارزه همه جانبه با ویروس کووید 19.
همشون الحمدلله فی سبیل الله کار میکنن، برای رضای خدا کار میکنن.
هر لحظه فعالیت در این مکانها ارزشمند است، زیرا کمک به هم نوع نیازمند سر لوحه کار قرار دارد. اینها جلوه های ایثارگری و نوع دوستی در کشور ماست، جلوه هایی که هر زمان بحرانی پیش آمده شاهد اون بودیم.
حتی دوخت لباس های ایزوله و روکش تخت های بیمارستانی را هم در برنامه دارن.
این لباس ایزوله است، اینو برای بیمارستان ها، برای شهرداری و جایهایی که نیاز است میفرستیم.
اینجا مرحله آخره که ماسکای آماده رو بسته‌بندی میکنیم و میفرستیم، ایزوله میشه.
کارگاهی که با فعالیت جهادی روی پای ایستاده.
در مقابل تشکر از زحمات این پزشکا و پرستارا، ما هم یه نقشی داشته باشیم.
قطعا با حضور گرم زنان کشورم تاریخ تکرار میشود.
مکتبی که رهبرش حسین باشد، قطعا در هر سنگری میتوان جهاد کرد، حتی پشت چرخهای خیاطی.
برای دیدن کارهای جهادی در این روزهای کرونایی به بزرگترین کارگاه تولید ماسک خوزستان در کوت عبدالله شهرستان کارون رفت.
کمکی کرده باشیم انشاءالله با امید خدا به کادر پزشکی.
عیار انسانها در این روزهای سخت بهتر نمایان می شود. با تلاش این جهادگران طی شدن مسیر تا شکست کامل کرونا برای اقشار کم درآمد میسرتر خواهد شد.
حسینی که در طول روزها و سالها محلی بوده برای کار فرهنگی، حالا در این روزهای کرونایی میدان نبردی شده با این ویروس.
اینجا جمعی از خادمان مکب حضرت زینب که در اربعین در پخت نان در خدمت زوار امام حسین هستن، آمدن کمک جبهه سلامت و دارن لباس روخ میکنن.
از هر سنی از مادر و دختر گرفته تا نسل‌های مختلف در این صحنه حضور دارند.
من 8 سالمه. اینجا در نیم ساعت به نیم ساعت دسته خانم ها زده و فونی می کنند.
یک رنگ و بی ادعا آمدند و در کنار شهدای گمنام جلوه و شکوهی شدند همچون دفاع مقدس. این همت و همدلی تلخی روزهای سخت رو شیرین می کنه.
خدایا تو شاهدی، دختر ایران زمین میخواد برای این سرزمین بدرخشه و مفید باشه. در دفاع مقدس چه پشت جبهه و حتی در گروه‌های امدادی دخترایی بودن که نماد مقاومت بودن. حتی در خط مقدم زنایی که سلاح برمی‌داشتن و جونشون رو تقدیم می‌کردن. حالا همون اشتیاقی که بود هست. اونم نه تنها در رزم نظامی بلکه در رزم اجتماعی. این دخترها واقعاً عالین.
برای ساکنین این محل این خانه خیلی عزیزه، منزل مادر شهیدان جنگلی که چراغ خونش همچنان روشنه.
دو هفته است که مشغول کاریم که بسته‌بندی ها رو انجام بدیم بفرستیم خدمت خانواده ها. از اول ماه رمضان شروع شده، توی نقاط مختلف شهرام هست، توی باقرشهر هست، توی محدوده شوش هست.
حالا اینجا شده محلی برای استقرار دختران انقلاب، محلی برای رزمایش همدلی.
کار شناسایی از مساجد محله، از مردمی که شناس هستن و مردم محروم اون منطقه رو میشناسن، میریم لیست از اونها تهیه میکنیم، شناسایی میکنیم و این بسات دستشون میرسونیم.
خیلی از جاها هست، حتی تو هم شهرستانهای اطراف تهران، که حتی هنوز ماسک هم دستشون نرسیده. یعنی خیلی تشکر کردم وقتی دستشون رسیدن، خیلی حس خوبی بود که اومدن.
کمک های مؤمنانه ای که به همت خیرین جمع آوری شده و قراره به دست جمعی از هموطنانمون برسه. از ماسک و اقلام بهداشتی تا مواد غذایی و بسته های فرهنگی در کمک مؤمنانه این دختران دیده میشه.
بسته های فرهنگی ها هم از لحاظ ظاهر هم از لحاظ موضوع و مفهومی با بافت منطقه‌ای که میخواییم بریم و این ارزاق رو توضیح کنیم تناسب داره. مثلا بسته فرهنگیمون راجع به ولایت مداری حضرت زهرا هستش. بعد اینم که راجع به کتاب ظاهرش رو میبینید، کتاب صفی رو اگه خونده باشید دیده باشید ظاهرش راجع به اونه و داخلش هم راجع به شهید زرقام نوشته شده.
صدای این دختران تا آن سوی مرزها هم شنیده شده.
من ساکن ایالت اورگان هستم. وقتی فیلم دختران انقلاب رو دیدم به ایرانی بودن خودم افتخار کردم. و جالب اینجا بود همونهایی که مدافع حجاب و عفاف هستن همونها امروز دغدغه‌ی سلامتی مردم رو دارن و بین مردم بسته‌های سلامت تقسیم کنن.
اما درست مثل همون روزای دفاع مقدس، لبخند پیش نیاز هر کار مهم و خداییه. این روزا هم همین جوریه. الان میخوام با یکی از همین دختران انقلاب صحبت کنم که شور و زندگی رو وارد کار فرهنگیش کرده. سلام خانم فیروزی، شما چند سالی هست که جدی زندگی تو گذاشتی برای کاری فرهنگی؟ از شیرین کاریای این کار برای ما بگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، فاطمه فیروزی هستم. این خاطره که براتون تعریف میکنم خاطره هستش از زمانی که ما توی پارک و توی پاساژ و جلوی مسجد داشتیم برای اعیاد مختلف گیره و گل و مثلا حالا چیزهایی که پخش میکنیم، معمولا شکلات از اینجور چیزهایی که پخش میکنیم اتفاق افتاد و توی شهر بومهن بودش.
شما چند سالی زندگیت رو گذاشتی برای کارهای فرهنگی، از شیرینه های این کار برای ما بگو.
خب یکیش که برای خودم خیلی بعدش مثلا خندیدیم این بود که خب ما با یه سری از بچه های من بیشتر با بچه های کم سن کار میکنم، یعنی اصلا خودم فرمانده پایگاه که بودم تماما با بچه های راهنمایی و مثلا نهایتا دبیرستان سن بیشتر اونا رو تو کار وارد کنم و اینا. با دو تا از این بچه ها ما واشتادیم جلوی مسجد، روز عید بود، حالا دقیق شدم چه عیدی بود، ما واشتادیم و شروع کردیم. نقشه این بود که به خانم های بد حجاب گیره و روسری بدیم و به بقیه یه برگه بود که توش آشپزخانه اسلامی یا آشپزخانه بهشتی عنوانش آشپزخانه بهشتی بود که توش مثلا حالا مثلا موقع غذا پختن مثلا این آیه رو بخون اینجوری. بعد گولم بود. بعد ما شروع کردیم اینو پخش کردن. خب به خانوما گیره میدادیم، گل میدادیم، به بقیهشون مثلا از همین خانه آشپزخانه بهشتی میدادیم. بعد یه آقای اومد، ما همین هینی که داشتیم به یه خانمی که از اینا بود که آدم میترسه مثلا جلوش هر حرفی رو بزنه، شروع کردیم به این گل و گیره دادن. بعد یه خانم دیگه اومد که چادری بود، همراه با یه آقایی بودن. بعد به همون گفتن که میشه به ما هم از این گیره و گلا بدیم. بعد من اصلا حواسم به این نبود که مثلا این خانم هم اینجا وایستاده. خب ما داده بودیم بهش، این قرار بود دره دیگه. بعد یه دفعه دیگه نه، این مال خانومایی که یه دفعه خانوما دیدم رنگ و رخش پریده بود، قشنگ حالت حمله داشت بهم. تا اومدم جمع، برای اینکه جمعش کنم، اونم خانومایی که خیلی خانومن. بنده خدا خانومه خندی، خان چادری خندی. آن یه دفعه دیدم دور اطراف نگودشن و میشنیدن که چرا به بعضیا نمیدین. همه برشون کنجکاو شده بودن که چرا مثلا ما همچین چیز نیست. همه یه دفعه زدن زیر خنده. بعد اون خانومی که اونجا وایستاده بود، بعد دیگه همونجا جلوی خودمون روسریش رو درست کرد. بعد گفت ممنونم از این که حالا شما نخواستین آبادی منو ببرین. بعد حالا بعدش که اومدیم این طرف تو مسجد تا نیم ساعت بچه‌ها به من میگفتن خب ما هم خانومی، ما هم خانومی، ما هم خیلی خوشگلیم. بعد این شد یه خاطره برای خود ما.
خانم فیروزی مدت‌ها برای تبلیغ حجاب زحمت کشیده و به قول دوستاش همیشه هم حضورش باعث انرژی بقیه شده. باز هم ازش می‌خوایم از خاطره‌های شیرین این کار بگه.
یه جای دیگه هم خب بودش که روز نیمه شعبان بود، با بچه‌ها داشتیم توی همین پاساژای بومهن گل پخش می‌کردیم و حالا گیره پخش می‌کردیم. یه آقای اومد گفت حتماً به منم میدیم. گفتیم خب بله به شما هم میدیم. خب اینم برای بقیه هم جالب بود، مثلا همش میگن چرا انقدر به خانوما مثلا توجه میکنیم، به آقایون توجه نمیکنیم. حالا از اون به بعد باعث شد که ما به آقایون هم گل هدیه بدیم. خب این یکی دو تا خاطره بود که حالا برای خودمون خیلی بعدش خندیدیم.
چقدر این روحیه شبیه دوره دفاع مقدسه، چقدر دوست داشتنی و خودمونی. این رمز موفقیت بسیج و همدلیه. حتی توی سخت‌ترین کارها هم دل مؤمن آرام و شاده. شاد باشید.
اگر پیگیر اخبار حسینیه امام خمینی باشید، میدونید که هر چند وقت یک بار جوانها با مقام معظم رهبری دیدار دارن. تو این جلسات به مهمترین مسائلی که دغدغه جوانها در حوزه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی پرداخته میشه. اما این جلسات همیشه با یه شور و هیجان و لطافت خاصی همراه بوده. این قسمت از برنامه رو با هم بشنوید. مهمانان رهبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید.
کار وقتی دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید.
وقتی یه خبرنگار خارجی به ایران میاد تا مستندی از جامعه و فرهنگ ایران بسازه، معمولا به سراغ جوونا هم میره. تو سالهای اخیر این مسئله خیلی بیشتر هم شده. این گزارش خبرنگار فرانس 24 از ایران رو با هم بشنویم. It's not a village anymore.
and for its young, hanging out in a fledgling cafe culture offers the chance to imagine a different way of life.
زمانی تهران تنها یک روستا بود، اما اکنون دیگر روستا نیست، بلکه برای جوانان امکان زندگی متفاوتی مهیا شده است. شیوا در یکی از کافه‌های تهران به ما گفت: من فکر می‌کنم همیشه یک زندگی زیرزمینی در این شهر جاری است. ایسا دیگر جوان ایرانی در کافه گفت: نسل ما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است، اما ما خواهان اقتصاد بهتر و آزادی‌های بیشتر هستیم.
گاهی این گزارش‌ها میشه منبع تحلیل سیاستمداران خارجی و از اون جالب‌تر همین گزارش‌های خبری میشه متن سخنرانی‌های یک شخصیت سیاسی. چند سال قبل بود که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بر اساس همین گزارش‌ها یه جمله عجیب گفت.
حدود 60% مردم ایران زیر 30 سال هستند. کسانی که به تهران رفتن میگویند این شهر جایی است که جوانانش در کافه می‌نشینند و درباره آینده صحبت می‌کنند. آنها در کشورهای خارجی تحصیل کردند و به دنبال ساختن شهری جدید هستند.
همه اینها برای تغییر سیاست بر اساس فرهنگ. جالب اینجاست که این موضوع تو یکی از دیدارهای رهبر معظم انقلاب با جوان‌ها هم مطرح شد. فکر کنم تیر ماه 1395 بود.
اولین توصیه‌ای که به تشکل ها ما می‌کنیم این است که حضور داشته باشیم، حضور در مسائل اصلی کشور، یعنی هم دوستان انقلاب هم دشمنان انقلاب باید مواضع شما رو در زمینه مسائل مهم کشور بدونن. وقتی نمی‌دونن، خب فرض کنید فلان خبرنگار اروپایی آمریکایی میاد ایران، بعدم میره به جان کری گزارش میده، او هم میگه که بله کسایی که از ایران میان به من خبر میدن که جوانای ایرانی تو کافی شاپ ها میشینن قهوه میخورن و راجع به آینده کشورشون حرف میزنن، دلش خوشه. حالا چند تا کافی شاپ رو رفتن دیدن، من ده خبر ندارم. حالا گیرم 20 تا 30 تا 50 تا کافی شاپ، کافی شاپ هم یعنی همون قهوه خونه. کافی شاپ تقریبا ترجمه تحت لفظی قهوه خونه است. متأ از کلمه قهوه خونه بعضیا پرهیز میکنه، اسمش میذارن کافی شاپ.
اینجاست که اهمیت رسانه خیلی خیلی بیشتر مشخص میشه. اینکه چطور یه گزارش از یه جمع کوچیک میتونه تبدیل بشه به خواسته های عمومی یک ملت. رهبر انقلاب این نوع خبررسانی و سیاست ورزی غربی ها رو به چالش کشیدن.
حالا رفتن تو قهوه خونه، چند تا جوون هم نشستن، فرض کنید از نظام و از رهبری و از امام و از انقلاب هم بدگویی کردن و آرزو کردن که یه روزی این نظام تغییر پیدا کنه. مجموعاً تو این 10 تا 20 تا قهوه خونه ای که این آقایون رفتن به این آقای وزیر خارجه اطلاع دادن، مثلا یه 100 نفر 150 نفر آدم مثلا اینجوری بودن. او حالا دلش خوشه، تو مصاحبه میگه. حالا در مقابل این، اگر هزاران دانشجوی مؤمن مسلمان درباره اون مسئله‌ای که اون آقا روش حساسیت داره اعلام موضع کنن، ببینید چه اثری میکنه. بله او منتقل نمیکنه، اون رو منعکس نمیکنه، اما خودش میفهمه.
صحبت‌های جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا در بین جوان‌های انقلابی به یه جوک تبدیل شده بود و اینجا میتونست این حس رو کاملاً درک کنی که رهبر انقلاب اسلامی از بیان این مطلب منظور خاصی داشتن.
بنده بارها از اینایی که گله میکنن میگن آقا اخبار انقلابی رو رسانه‌های دنیا منتشر نمیکنن، من میگم اونایی که باید بفهمن به اونایی که باید برسه میرسه، اونا میفهمن. به رئیس جمهور آمریکا حتماً میرسه، به وزیر خارجه میرسه، به اعضای شورای ارتباطات خارجی آمریکا میرسه. وقتی شما به عنوان دانشجو درباره فرض بفرمایید که ارتباط با آمریکا عقیدتون اظهار میکنه، درباره آینده کشور عقیدتون اظهار میکنه، این عقیده است انقلابی محکم مستدل، این در روحیه دشمن اثر میگذاره. من که گفتم شما افسر جنگ نرمید، خب اینا لازمه افسری جنگ نرمه، اینا جنگ نرمه.
جوان بسیجی انقلابی این روزها حضور اجتماعیش خیلی مهمه. همین که هر جا رو نگاه کنیم اونا مشغول یه خدمتی باشن، انقدر بار معنایی مثبت داره که هر خیال خامی رو از ذهن دشمن پاک میکنه. بسیجی بودن سنتیه که از سال 1358 تو کشور ما وجود داشته. چه بسیار خدمات بسیجی ها که در هیچ کجا ثبت و تنظیم هم نشده. در اینجا میخواییم درد دلهای یک بسیجی رو بشنویم که از روزهای جنگ تحمیلی برای جوانهای امروز نوشته. با هم گوش کنیم.
اومدیم جبهه. زنده
باشی. کجا او را دیده بودی؟ در جبهه همه ی چهره‌ها آشناست، چرا که اغیار را به دانجا راهی نیست. همه هم پیمانان تو هستند، هم پیمانان ازلی، و آنچه بدین آشنایی گواهی می‌دهد فطرت است.
اگر رزمنده‌ها دست به قلم شدند برای ما چه می‌نوشتند؟
نامه بدون امضا.
بر رزمندگان کوفستیز اسلام را می‌بینید. عازم خطهای نبرد هستند و به پیش می‌روند تا کربلای حسین را آزاد کنند. یا حسین.
نامه‌هایی که پس از 30 سال باز می‌شوند.
مخاطب این نامه‌ها من و تو هستی.
نامه بدون امضا.
سلام برادر و خواهر عزیزم. الان توی اتوبوس رزمنده‌ها راهی آبادان هستیم. من امروز خیلی دلتنگم. ساعتی نمیشه از خانواده‌ام جدا شدم. هیچ وقت لحظه‌ای که با مادرم خداحافظی کردم یادم نمیره. من دارم به منطقه جنگی میرم و نمیدونم برگشتی دارم یا نه. این خداحافظی یه جدایی ساده نبود. یه دلکندم بود. همه بچه‌های اتوبوس ما بند دلشونو کندن تا بتونن هفته دیگه توی عملیات شرکت کنن. امیدوارم سالا بعد که نامه منو میخونی هیچ جنگی نباشه و تو به عنوان یه بسیجی درگیر حل مشکلات دیگه کشور باشی. این که میگن جنگ سخته، واقعا من با همه وجودم اونو درک میکنم، اما این راه رو باید طی کنم تا ساخته بشم. از رنج حراسی ندارم. به قول دوست شهیدم شهید مرتضی بهمن‌آبادی که در وصیت‌نامه‌اش نوشت برادران، از شما میخواهم که در امر ساختن خود کوشا باشید. زندگی بدون رنج نمیشه، ولی چه بهتر که این رنج الهی باشه و انتخابی. آسون نیست دل کندن از مادر و پدر، آسون نیست دل کندن از دنیا، راحت نیست از یه زندگی راحت دل بکنی، اما من به دنبال بهترینم. تو هم به کم قانع نباش، رنج بکش تا بهترین رو پیدا بکنی. نمیدونم سالها بعد جنگی باشه یا نه، اما زندگی هست، خدا هست، شیطونم هست. تو این نبرد برای پیروزی مبارزه کن که سخت‌تر از جنگ با دشمن بسیه. دوستدار تو مهر 1364.
ممنون که خمسه خمسه رو گوش کردید. خیلی از نیازها و خواسته های بسیجی ها هنوز همون حرفای اول انقلابه. کار برای خدا، خدمت به مردم و امید به آینده. بسیجی دوره جنگ همیشه لبخند میزنه. الان هم اونایی که اهلشن میدونن که خنده سلاح برنده است در مقابل ناامیدی ها و نشدن ها. پس لبخند بزن بسیجی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
نامت بلند آین سخن،
به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنید. هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. فارسی شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
گفتی اصحاب در میان آمد خونیان من در این میان که من
Ooh.